بسم الله الرحمن الرحیم. بحث عرفان در وادی عمل، رسالت الولایه مرحوم علامه طباطبایی، روز یک شنبه 19 آذر ماه سال 91.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در فصل چهار روم از رسالت الولایه علامه طباطبایی، افزون بر اونچه که در بیان عقلیشون مطرح کردن که انسان وقتی شهود میکنه خودشو، در واقع اولا خدا رو شهود کرده که یک برهان آورد تمام کرد، پس از اون در بیان عقلی به مسئله ظهور و وحدت شخصیه و اینها اشاره کرده و از دل او میخواد اندیشه فنا رو و سعادت نهایی انسانی رو در بیاره، که ما در روز گذشته برهان علامه رو خوندیم. من تلاشم اینه اینجا ایرادی بر براهین و اینها هم نمیخوام بیان، چون بنامون بود خیلی خلاصه مختصر از کنار این نوع براهین بگذاریم. قبلا هم عرض کردم کلن بیان عقلی رو نمیخوام زیاد الان بیستم، لذا حتی خدشه هایی اگر میشود کرد یا میشود به خدشه های پاسخ گفت، اینا هیچ کدوم رو نیاوردیم و لزومی هم نداره. از همینه الان بنابر تقییم این نوع براهین نیست. یقینا براهین خیلی خوبی داریم بر وحدت شخصی، اونا پا بر جاست. آیا هر برهانی که حالا آورده شده آیا برهان صحیح است و میتونه اثبات کنه، اون یه بحث دیگری است. ما هم در روز گذشتم دیگه هیچ اشاره هم نکردیم، الان هم اشاره نمی کنیم. قصد ما ورود در این نوع بحث الان نیست. بعد از اینکه ایشون بحث فنا رو، بحث ظهور رو مطرح کرد و تجلی رو و حقیقت رو منحصر در حضرت حق دید و بقیه رو به عنوان ظهورات حضرت حق مطرح کرده، توضیحی دادن که دیگه باز وارد نشیم، ولی انصافا روی این بحث باید خیلی تمرکز کرد. تو بحث فلسفی ما یه حقیقت الوجود داریم، یعنی حضرت حق، یعنی واجب الوجود. اون حقیقت الوجود یعنی چی؟ و یه حقیقت الوجود داریم، یعنی حقیقت مرسله به اصطلاح از عرش تا فرش. اون یعنی چی و کدوم حقیقته؟ اینم حقیقت، اونم حقیقت، جمع این دو چیه؟ یا واقعا نمیشه این دوتا رو گفت؟ اینا بر خودش یه بحث‌های جداگانه ای داره. هجوم میکنید تا میرسیم به اینجا که ایشون از این نتایجی گرفت، یه نتیجه رو، دو تا نتیجه رو دیروز خوندیم که الان عرض کردیم و معیارش هم این بود. ایشون در بیانهای دیروزشون داشتن توضیح دادن، اجالتاً هرچه قید اضافه میشه اون حقیقت پنهانتر میشه، ظهورش کمتر میشه، و هرچه قید کمتر میشه اون حقیقت خودشو بیشتر جلوه میده و خود اون حقیقت بیقید. درسته؟ و بعد توضیح داد حقیقت اخیره برای هر کمالی حضرت حقه. پس معیار برای قرب و بعد به حق به چیه؟ چقدر قید کم کنی، چقدر قید اضافه کنی. هرچه قید اضافه شد از حق دورتری، هرچه قید کمتر شد به حق نزدیکتری. هرچه قیوداتی که در این اثنا برات پیش اومده از دست بدی به حق نزدیکتری. و معیار قرب به حق اینه که چه مقدار قید عدمی کم شده، چقدر حدود کم شده، چقدر تعینات کم شده. ادبیاتی خود آقایون عرفا میگن اینه، تمام موجودات وجودات متعینه، برای رسیدن به حق، برای رسیدن به وجود محض باید از تعینات کم بشه. هرچه تعین کم شد اون مطلق بهتر خود را نشان میده. این رو گفت. بعد ایشون حالا اینجوری نتیجه میگه به عنوان مطلب سوم، یظهر من ذلک. سه تا یظهر روز، یظهر سوم، دو تا رو گفتیم در روز گذشته. یظهر سومی که شما مطرح میکنه اینه، وصول هر موجود به کمال حقیقیش، اگر بخوام بگیم کمال حقیقی او، چون کمال حقیقی هر شی رو گفتیم چیه؟ اون حقیقت مطلقه صرفی است که در باز نهایتا در حضرت حق میشه. به ویژه به لحاظ وجودی اگر بگیم که خیلی راحت تریم، وقتی میگید این وجود آن وجوده، کمال این وجود به چیه؟ کمال وجود به وجود کامل است، یعنی همون حقیقت الوجود که میشه حضرت حق. حالا اگر اینه، وصول هر شی به کمالش به اینه که بتونه فانی بشه از قیود. میخواد بگه فنا کمال است، فنا کمال است. میخواد درست هر موجودی اگر بخواهد به کمال حقیقی خود دست پیدا کنه، کمال حقیقیش کی شد؟ حضرت حق بی قید. به کمال حقیقیش دست پیدا کنه، باید از قیودش کم کند، این قیود رو نفع کنه تا به حضرت، این میشه چی؟ فنا. پس ایشون نتیجه میگیره که کمال حقیقی هر شی مستلزم فنای اوست. الان داره یک تفسیر دقیقی از فنا میکنه، میگه فنای اوست یعنی فنای قیدی، اما در حقیقت نفس این فنا لازمش یه بقای حقیقت هست. حقیقت یعنی حضرت حق. واضح باشه چجوری تعبیر میکنه؟ این فنا، شما بگید فنا یعنی فنای قیود تا حقیقت حق بماند تنها، میشه بقای حقیقت و فنای به اصطلاح قیودات، فنای به اصطلاح کسرات، این تعبیر. ولی انسان به حقیقت خود رسید، دقت کنید، یعنی نه اینکه هیچی از دست داده شده. گاهی تو فنا خیال میکنم پس نفی زوال، از بین رفتن، عدم هیچه. ایشون میگه نه، یعنی پوست کنده شدن، درست مثل این پوست ها رو میکنید به مغزش رسیدید. وقتی به مغز رسیدید نباید بگید هیچی نداریم. شما که دا اینجوری که توضیح میدید همش کندنه، پوست کندنه. خب پوست کندن، شما میگید پوست کندنی که آخرش یه اصلی هست خود رو نشون میده، اون اصل مهمه. اینجاست که پس نباید بگید هیچه. علامه این رو به این شکل توضیح داد که همه مستلزم فناء قیود و حدوده، چه این قیود و حدود ذاتی باشه چه عوارضی باشه. ذات رو یعنی به اصطلاح فناء ذاتی، چه عوارضی باشه یعنی فناء صفاتی و فناء افعالی، هر کدوم، چه در فعل چه در صفت. فعل و صفت از عوارض ذاته، و چه ذات، هر سه اینها هر وقت که فنا شدند، فنای اینها مستلزم بقای حقه. بقای حق یعنی او حقانی میشه و به حق میابه. اصل حرف اینه. این خصوصیات و توضیحات جدی داره، اینا اینجا الان دیگه نمیشه گفت. یظهر من ذلک ان وصول کل موجود الى کماله الحقیقی، الحقیقی رو قید حقیقی دقت کنید، الى کمال الحقیقی مستلزمان لفنائه. اگر بخواد به کمال حقیقیش برسه باید فنای صورت بگیره. حیث انه مستلزم، خب در حقیقت فناء او به چه معناست؟ حیث انه مستلزم لفناء قیوده و حدوده، قیود و حدود فانی میشه، فی ذاتی یا فی عوارضه، فی ذات تجلی ذاتی و عوارضه یعنی صفاتی و افعالی، او فی عوارضه فقط. فقط یعنی چون بعضی ها فناء فعلی یا فناء صفتی پیدا میکنن ولی فناء ذاتی پیدا. و بالعکس فناء کل موجودن مستلزم لبقاء حقیقت، یعنی حقیقت میمونه، اون مغز میمانه، نه یعنی صرف عدمه. این رو علامه مطرح کرده، لذا گفته این آیه رو آورده، کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذل جلال و الاکرام. بحث فنا رو ما در جاش توضیح دادیم، الان جاش نیست، اینا باید تو مراحل تخصصیش خونده بشه. ما یادمون هست این رو ظاهرا تو فصوص مقدمه نهم یا یازدهم دوازدهم اونجاها بود، از قیصری، همین صفحه مثلا 40 تا 45 این حدود هست، از اون چاپ سنگی. اونجاها ما استادیم یه 18 جلسه‌ای در مورد 8 جلسه‌ای مثلا در باب فنا استادیم توضیح دادیم. اونا رو باید در جای خودش دنبال کرد به لحاظ فنی، ولی اجازه بدید یه خلاصه ای فقط عرض بکنم تا مسئله درست بشه. اگر خوب بخوایم بگیم، یک نوع فنا یک نوع سیرورت وجودی است. فنای علمی منظور نیست، ذهنی منظور نیست، محو ذهنی شدن منظور نیست، محو وجودی شدن منظوره، دقت میکنید؟ لذا یک سیرورت وجودی است. یعنی اینکه مثلا بعضیا میگن از بس محو چیزی شدیم یادمون رفت همه چیز، اینجوری منظور نیست که بعضیا میگن. خب این میتونه الان من محو تلویزیون باشم، داره برنامه رو میبینه، این مادر به گونه که بچهش یادش میره محو میشه، محو شده. بسیار این نوع محو شده، یا حادثه سنگین میادم محو میشه. این نوع محو شدن معناش اینه، در عین این که خود برقراره اینجا، فقط به لحاظ فکری و توجهی که داره به چیزی متمرکز شد، به چیزهای دیگر توجه نداره. این نوع محو منظورمون نیست، فنای علمی منظور، فنای وجودی. یعنی به تعبیری این پوست میندازه به مرحله وجودی بعدی، میشه پوست میندازه به مرحله وجودی بعدی، دقت میکنه، به مرحله بالا، سیرورت وجودی است. و این سیرورت وجودی در حقیقت یک نوع اتحاد و اتصال وجودی است، دقت میکنه، یعنی رسیده به مرحله سیرورت. اصلا معناش اینه، یعنی از این مرحله به مرحله بعد رفته، رفته در مرحله بعد قرار گرفته، دقت میکنه. اینو میگن اتصال و اتحاد وجودی، نه یعنی این مرحله پایین تر باشه. ما در کار علمیمون، در کار به اصطلاح روحیمون، گاهی میبینید یه دفعه ارتقا پیدا کرده به عالم مثال رسید. به عالم مثال میرسه، خواص عالم مثال مثالیه، هویت مثالی در اینی که عالم مادهش هم پاورجا است، و همین جور میره به مراحل بالاتر و تا سقع ربوبی. سقع ربوبی چیه؟ همین است که اسمش گذاشته فنا. این فنای به اساس صفاتی اونجا صورت میگیره و فنای ذاتی اونجا صورت میگیره. ولی این دقت کن، منظور یعنی فانی شدن در ذات حضرت حق به نحو اطلاق اونگونه نه، یعنی او پوست انداخته رسیده به سقع ربوبی. سقع ربوبی رو من اگر بخوام با یه زبان عادی تری بگم، یعنی موطن به اصطلاح موطن قدسی علمی حق، اگر تعبیر حالا مقدار رو داشته باشید، البته از اون نوع علم هایی که پدر جد همه عین هاست، یعنی همه چیز از او برمیاد، دقت میکنه، علمی که همه عین ها، امور خارجی ها، امور خارجی از او برمیاد اینجوری، یعنی همونی که ما ازش همون به علم فعلی نه انفعالی، و اونی که تقریبا اوست که داره همه کار رو میرسه و اون منشأ میرسه، که ازش میگن حقانی شد اینها. و گاهی تبیه میگن سار الحادث و قدیم ها، حادث قدیم شد، یعنی به سوق روح میرسه قدیم. اما بعضیا برداشت میکنن خب پس یعنی شد حق دیگه، شد خود حق و ذات حق. از این حرفا منظور اصلا نیست، این اصلا مطرح نیست، بدفهمی هایی است که صورت میگیره. تعابیر اینها برای خودشون واضحه، دست دیگری که میدید بد میفهمه. حالا دست افرادی میدید، این آقا بدون اینکه درس خونده باشه این کتاب دست میگیره، میگه ببین اینا گفته سار الحادثه قدیم بود دیگه، اینا گفته دیگه، تمامش میکنه. خیال میکنه مثلا به این شکل میتونه تمام کنه، این نیست راهش. نمیدونم با بعضی از این آقایون با چجوری صحبت کرد، میگه آقا تو هر فنی اگه یه چیزی از یک کتاب فهمیدی، 10 تا متخصص اون فهم میگن بابا اینجوری اصلا منظورش نیست، شما باور نمیکنی. من نمیدونم چرا اینجوری بعضی عمل میکنن. هر چی میگیم آقا، مثلا میگیم این 10 تا متخصص، میگه معناش این نیست، میگه آقا صریح، این داره صریح میگه. من نمیدونم والله حالا چه تعبیری بکنی. خب این سار الحادثه قدیمی رو گفته، کسی که اهل فنه دیده منظورش چیه، گفته هیچ موقع کسی احدی به ذات دست پیدا نمیکنه، میگه آره تناقض میگن. دسته این که میدید، من دیدم باور کنم همین تعابیر، آره اینا همه تناقض که تو حرفشون زیاده. بعد میگه این که صریح در اینه، بعد میگه اون یکی میگه اینا که تناقض تو کار. این نیست راه فنی کار. میخواید الان من براتون در بحثای پزشکی که نخوندم همینجور نظر بدم، میخواید همه کتابا رو ببینید براتون نظر میدم، میگم منظورش اینه، من اینجوری فهمیدم، ولی هیچ کس به فهم من اعتنا نمیکنه، میگه متخصص این فن چجوری میفهم. من نمیدونم چرا بعضیا متاسفانه اینجوری، این خوب نیست، این فنی نیست، این عالمانه نیست، این عوام پروریه، این عوام پروریه، خیلی از اینا عوام پروری. باور کنید این سب کار کردن ها عوام پروری، که مثلا چیزی رو من فهمیدم یعنی همه همینه ولا غیر. ها چرا خب این همه هستن، این هر یک از این اساتید رو میگه بابا اینی که تو از وحدت شخصی فهمیدی، بنده میگم این کفر محض قبول نداره. هر یک از این اساتید رو میگه این کفر محض قبول نداره. خب پس چی دارن میگن اینا در وحدت شخصی؟ یه چیزی دارن میگن. نمیدونم چرا دست افراد میفته به همش میزنن، و بعضی هم الان تو حوزه راه افتادن مصرن تا اسم فنا رو میگن. الان بعضی جرئت ندارن، جرئت چی؟ کار علمی اینه، فنا فناست، تو نمیفهمی من چیکار کنم. خب چرا تو باید معیار قرار بگیری هیچ کس نتونه حرف بزنه؟ الان اینجوری کردن کار، تا میخوای حرف بزنی میگه آه همون حرف فلانی رو میزنه، همین که نمیدونم دراویش گفتن، صوفیه گفتن، خب اسمشو بذار صوفیه دراویش، اینا که کار حل نمیکنه. کار فنی رو شما بکن، هر چی اسمشو شما ادبیات بده، کل من علیها فان، یبقا وجه ربک ذل جلال ملکان، اینو درستش کن. یبقا وجه ربک علامم الان اینجا بود. میخوام اینو بگم، تقاضا میکنم در این نوع بحث ها به شکل فنی وارد بشن. کسی اگر میخواد بحث کنه عالمانه، ما الان بعضی رو میبینیم عالمانه وارده، بعد مثلا فنا رو قبول نداره، اون اشکال نداره، یه نظر علمی است، اصلا قابل بحثه، با ایشون قابل گفتگوه در بحث، ولی طرف اصلا نمیدونه چیه، به جهل خودش داره منکوب میکنه. این جهل خودش رو منکوب کرد، نه در واقع این حرف رو منکوب کرده، این اشتباهه. و عجیبه، راه افتادن خیلی از اینها تا اسم وحدت شخصی میفهمه ازش حلول اتحاد، هزار بار اینا میگن حلول اتحاد منظور ما نیست، اینا میگن الا و لابد، این هر چه میگن اینا میگن نه ما که اینجوری، اینا این صریحه، این صریحه، دلیلش اینه که زبان حرفن رو باید هر اونجا بخونید. من چند بارم اینو عرض کردم، الان تو بحثای حکومت و ورود، بحثای حکومت میگید که این روایت محکومه، آن روایت حاکمه، حالا یکی بیاد این بخش محکومو بگیره و بیاره دست مردم بده، مردم بیل دست میگیرن میگن این بنده خدا این روایت محکومه، باید اینو زد. بابا اینجوری که نیست، روایت محکومه معنای خاصی داره بابا، این اون حرف نیست. هرچم قسم حضرت عباس هم بخوره قبول نمیکنه، چون میگه من صریح دیگه محکومه. اینجور موارد ما زیاد داریم تو حرفا، اما باید در جای خودش این حلش کرد، ادبیاتش رو فراهم آورد. خب آقا شیخ انصاری به چه دلیل خود اجازه دادی اسم حاکم و محکوم بیاری؟ میگه خیلی واضحه، من دارم میگم حاکم و محکوم یعنی این حکومت داره بر او و او رو تفسیر میکنه و اون نمیتونه اینو تفسیر کنه، این بر او تفسیر ده. یک نوع تفسیر ویژه میکنه، لا شک لکثیر شک تفسیر ویژه میکنه، مثلا از اون مرحله ای که میگه کسی شک بین دو و سه کرد چه کند، این حکومت داره. این خب شما این ادبیات راه انداخت، حالا بیایید منکوب کن. بابا میگه من چه زبانی بدم؟ شما بگو، بگم سلطانه، بگم نمیدونم حاکمه، بگم غالبه، ادبیاتی رو راه میندازید دیگه. این ادبیات اینجا هم راه افتاده. فنا معناش خیلی واضحه، الان با این توضیح فنا از بین رفتن نیست، ولی خیلی از این آقایون الان من خیلی یار میبینم، فنا یعنی هیچ و پوچ، تصریح میکنن فنا یعنی هیچ و پوچ. بابا فنا هیچ و پوچ نیست، سیرورت وجودی است، از این موتن به موتن بالا رفتن. حالا برگردم به بحث فنا خودمون، یک نوع سیرورت وجودیه، یعنی از این مرحله اول به مرحله دوم رفتن، به مرحله دوم رفتن یعنی جزء مرحله دوم شدن، خود مرحله دوم شدن، خود مرحله سوم شدن. اتفاقا صدرها بعدها تو بحث‌های اتحاد عقل معقول تونسته حتی مبانی فلسفیش هم فراهم بیاره که این سیرورت وجودی چگونه هست، بحث‌های حرکت جوهری کرده و نمیدونم جسماتوس روحات البقایی که گفته و بعد خیلی از ادبیاتی که راه انداخته مثل اتحاد عقل معقول، اینا تونسته کم کم از پسش بر بیاد، تحلیل فنی داره، دقت میکنه از ادبیات فنا. علامه طباطبایی الان داره این رو میگه، کسی بخواد به کمال برسه باید از قیود کم کنه، هرچی از قیود کم کنه یعنی به اصطلاح باید فانی بکنه خود را و قیود خود را. خب تا این قیود رو برمی‌داره چی میمونه؟ اون حقیقت مطلق، اون حقیقت مطلق، اون این میشه فنا. لذا علامه از تبیین مستلزم لبقاء حقیقته، حالا مستلزم لبقاء حقیقته، فقط دقت کنید از یک منظر باید گفت حق ماند، از یک منظر باید گفت انسان به اون موتن حقی رسید، دقت میکنید انسان به اون موتن حقی میرسه و بالحق میبینه، که حالا بعدا توضیح میدم این مقدار رو. همه انسان ها تو بحث به اصطلاح قیامت کبرای شرعی، قیامت کبرای آفاقی، اونجا بله، این که کلن همه موید، اما یک ادم میتونه اینجا برسه که الا من شاء اللهی که اون در هست در بحثای آیات داره که برزو لله الواحد القهار لمن الملک اليوم لله الواحد القهار. امام صادق میفرماد لمن الملک خدا میگه، جوابش هم خدا میده لله الواحد القهار. چرا؟ غیر از حق همه محو شدن. این بحث محو شدن است که توی قیامت کبرای شرعی مطرحه، در قیامت کبرای اینجوری همه اصلا به لحاظ فنایی بله همشون اونجاست. این میشه نفخه اولا، نفخه ثانیه که رسید به اصطلاح تبدیل میشه به بهشت و جهنم، اعاده است و دوباره، ولی همه براشون هست. چرا؟ الا الی الله تسیر الامور، قرار همه باشه. یا ایها الانسان انک کادهون الی ربک کدهم فملاقی، خطاب به همه هست، همه میشن و همه میرسن و حتی اونا هم آخرش همه خدا میبینن، خوب با خدا صحبت میکنی، جهنمی هم خیلی خوب با خدا صحبت میکنن. تو قرآن نگاه کنید ربنا خیلی راحت با خداشون صحبت میکنن، ولی در این حال بله همه میرسن به خدا، هر کس به حسب کار خودش در نفخه ثانی، اون نفخه اولاست، اینی که من توضیح دادم به عنوان قیامت کبرا نفخه اولاست، در نفخه ثانیه دوباره بر میگردن هر کس به چیزش، البته جهت حقی دیگه پیدا شده براشون. لذا یک عده اسم قهار نصیبشون میشه، قهار منتقم، یک عده هم اسم بدود نصیبشون میشه و بهشتی و جلال جمال و اونا در جا خودش. خب نگفتم، نه ایشون گفت همه میشن فنا مال همه موجود، من داشتم و الا اصلش الان محل بحث ما اینجا که الان گفته میشه هم به اصطلاح صحبت الان ما تو کار خودمون به لحاظ سلوکی قیامت کبرای انفسی محل بحث ماست الان ما میخوام، و الا قیامت کبرای شرعی هویتا فرق نداره، اما بعدا اینجا یک عده اینجا دارن که اون قیامت کبرای شرعی که شد عده از اون فضا استثناء شدن. آیه رو میتونید بگید؟ داره که الای که آورده بله الا من شاء الله، عده جدا میشن اینا، یعنی اینایی که قبلش این تجربه رو داشتن دیگه اونجا استثناء میشن، دستشون هست. حالا چی؟ نه خیلی، نه نه من نگفتم اینجور، گفتم ایشون سوالی که کردن طبق سوال جواب، و الا این آیه میشه همینجا هم معنا کرد، همینجا هم معنا کرد، اونجا هم میشه معنا کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذل جلال. عده همین الان این حال رو میبینن، کل من علیها فان، بله بله میگم همه همینجوره، میگم عارف تو اینجا همینجا همین وضعیت رو میبینه، حالت فنا رو میبینه، فنایی که اینجا گفته شده به قیامت کبرا اشاره داره، کسی که به قیامت کبرا انفسی میرسه اون فضای قیامت کبرا شرعی رو درک میکنه. رسول الله چی فرمود؟ من و قیامت که آتین، من و قیامت با هم اینجوری هستیم کنار همین، یعنی از قیامت خبر داره. باشه، چرا اینقدر از دقایق امام صادق خبر میده از قیامت؟ هنوز که ندیدیم که، چطور اینقدر راحت امام صادق از قیامت، از نمیدونم بهش جنب چیه، یعنی با همشون بوده دیگه هست. خب حالا بذارید برگردم به بحث فنا. اجالتا این ادبیات برای خودش یک جای داره و اصلش اون اندیشه دینی که هست، عین ما تولو فسما وجه الله، اونجا دیگه ببینید این دیده میشه، کسی که برسه به این فضا چون این حالتی داره، همه جا رو میبینه انه الحق، دقت میکنه همه رو میبینه، حق از همه جا رو گرفته، دقت میکنه که خودش انصافاً برای خودش بحث‌های زیادی داره. تو متون دینی بسیار فراوان بحث اسما رو اگر کسی خوب پی بگیره سر از این بحث‌ها راحت در میاد. اسما، اسماء الهی، من می‌خوام توحید اسمایی یا فنای اسمایی که حداقل دوستان میتونن باش آشنا بشن، نگاه کنید تو روایات به اسمائک التی ملأت ارکان کل شیء، همین الان هم پر شده است و ما الان نمی‌بینیم، نه اینکه نیست، همین الان هم هست، اون وقت بشه میگه چی؟ میگه همش اسماست. تو روایات نگاه کنید بسیاری از این بحث‌های اسما آمده، نگاه کنید خیلی از اسرار گفته شده، اگر کسی اونا رو نگاه کنه میفهمه اصلا چیه جریان. اون چیزی که از حضرت خضر نقل شده به اسم دعای کمیل نگاه کنید توش هست، جای دیگه هم هست، خیلی از موارد دعای سمات رو نگاه کنید، جای دیگه نگاه کنید، همش اومده این نوع اسما و تجلیات این اسما و داره چیکار میکنه تو این عالم، دقت میکنه این رو که خیلی راحت میتونید بفهمید. توحید افعالی هم فکر میکنم دوستان میتونن زود بفهمن از این بحث‌های متون دینی راحت. توحید ذاتی کسی خوب بخواد حل کنه باید این آیات حل بشه، عین متولف اسما وجه الله هو الاول والاخر والظاهر والباطن، اونجا توحید ذاتی دیگه حل میشه، اگر کسی برسه میبینه یک ذات پیش نیست، همه جا رو گرفته، دقت میکنه اینا تو متون دینی هست. حالا چجوری ما برسیم؟ الله میگه راهش به اصطلاح فنا، راهش حذف قیوده، حسب قیود یعنی پوست انداختن تا از خود را نشان بده. این رو اوورده الان بیان کرده، بعدش میاد میفرماد که انسان موقعی که میخواد به کمال برسه باید به اطلاق برسه، یعنی از تعینات دست برداره. و بعد ایشون میگه خب من یه بحثی رو قبلا کردم، یه مقدمه، یه برهانی بود که ما اول فصل داشتیم. ایشون گفت شهود ذات لازمه شهود به اصطلاح بواطن ذاته، تبیین نکرده بود، و خداوند شد ابده معلومات و اقدم معلومات. این نداشتیم، این رو در جلسه قبل، دو جلسه قبل توضیح دادیم، این رو درست شد. ما اونجا اگه یادتون باشه جوری توضیح میدادیم، به این شکل بود، میگفتیم که الان خدا رو میبینم، در واقع خدا رو میبینم گرچه برای من پنهانه، پرده که بیفته، این آینه که بشکنه، تازه میبینیم میفهمیم. بعد اونجا میگیم یا حسرت الله ما فرت تو فی جنبل، من اینجوری توضیح میدادم، درسته؟ یعنی در عین اینکه ما الان بخوایم یا نخوایم شهود حق میکنیم به صورت بسیط، همه شعور به حضرت حق دارن به نحو بسیط هست، اما به نحو علم مرکب که بدانم که الان فقط حق میبینم، این برای ما الان نیست. علامه تو این بحث بعدی میخواد اینو بگه، من در برهان سابق که گفتم خودتو شهود کنی میتونی برسی، حالا یه شهود اولیه داریم، در این شهود اولیه ما حق رو نمیابیم. علامه توضیح نمیدم، من دارم توضیح رو اضافه میکنم تا این متنشون رو صاف کنم. تو شهود اولیه که خودمون میکنیم میگیم حق رو نیافتیم، ولی یه شهود اصلی حقیقی از ذات خود داریم، از حقیقت خود داریم، که اون شهود آمد حق رو دیدیم. تا خود رو شهود میکنیم حق رو شهود کردیم اولا و قبل از اینکه خود رو شهود کنه. اون چیه؟ کسی اگر حقیقت اصلی خود را ببیند، حقیقت اصلی او هویت فقری اوست، حقیقت فقری خود را تا دید خدا را قبلش دیده است. ایشون میگه این فنایی که گفتیم گره میخوره با این مرحله. یعنی چی فنایی که گفتیم؟ پس فنا رو گفتیم پوست انداختن، قیود رو حذف کردن. خب عملا چی میشه؟ میگه عملا به جایی میرسی حقیقت خود رو میبینی. حقیقت خود چی؟ حقیقت فقریه، این ربطه. این ربط یعنی چی؟ تا میخوای نبینی باید اینجوری ببین، یعنی اون بالایی رو ببین تا این ربط خودش رو تازه نشون بده. دقت میکنه؟ تا اون طرف ربط رو نبینی این ربط رو نبین. لذا ازش تعبیر میکنه، ایشون نتیجه میگیره. ما چون اون بحث کردیم شهود انسان این شهود همه حقایق به ویژه حضرت حق، حقیقت الحق حقیقه هست، حضرت حق هست، حقیقت اخیره هست. ایشون میگه حالا که اینه، اون موقعی که اون موقعی که انسان فانی میشه در حقیقت، به حیث انه فان عند ذلک فالانسان شاهد فی عین فنا، میگه در حقیقت این لحظه لحظه فناست. لحظه فنا بس که لحظه‌ای است که حقیقت فقری خود را ببینیم، کسی که به اینجا برسه. ایشون میگه در این لحظه فنا که حاصل میشه، انسان شاهد حضرت حق میشه در عین فنا. انبان داد شاهدون، انسان شاهد است. بعد تغییرش داد به این شئت قلت ان حقیقته، یعنی حضرت حق، هی شاهد لنفسه و الانسان فانن هاذا. اینجا یه نکته گفته، من خیلی خلاصه میگم، اینا در جای خودش باید بحث بشه در فنا، ولی نه اینکه این بحث رو ما داریم به شکل عمومی میگیم برای همه دوستان باشه، نوارها هم بعدا خود استفاده میشه، بعضی از اینا رو باید خیلی خلاصه گفت و الا بحث تفصیلی شاید دیگه است. اون این که ما وقتی حق رو، این لحظه‌ای که میگیم به فنا رسیدیم، در لحظه فنا خب انسان شاعر هست یا نیست، آگاه هست یا نیست، شعور فنایی داره یا نداره، یعنی به حق میرسه، حق میابه یا هیچ نمیابه، میگیم حق میابه. اما شعور فناییش به گونه‌ای که فقط حق مانده، خود نمانده. خود چرا؟ چون تعین خودی رفته. دقت میکنه که حالا فنا رو داریم توضیح، بقای بدل فنا هم داریم. دقت میکنه اینجا چه حالتی داره؟ از یک جهت باید بگیم اصلا فنا هویت شعوری است، هویت شعوری، شعوری وجودی. دقت کنید به لحاظ وجودی به موطن رسید، شعوری وجودی. از یک جهت باید بگید او شاعره، ولی از یک جهت وقتی شما میگید خودش محو شده، به مرتبه حقی رسیده، پس بالحق داره میبینه، بالحق میبینه، نه شبیه کرده چی؟ حق شاهد است، انسان فانی است. اگر من بخوام تعبیر دقیقی بکنم باید بگم انسان میبیند بالحق، یعنی خداست که دارد میبیند، انسان به این موطن آگاه است. این تعبیر رو میکنم، یه مقدار دیگه بعد توضیحات بیشتر رو نمیدم و الا در جای خودش توضیح داره اینها. یعنی الان همه اینها دهن بسته است، نمیشه هر چیزی رو گفت، و الا اینها همه توضیح داره، همینا که عرض میکنم همه توضیح داره. شما اگر رسیدید به مرتبه عقل فعال، به مرتبه عقل فعال متحد و عقل فعال شدید، این عقل فعال میبینه یا شما گید من رسیدم به همون متن عقل فعال میبینه، عقل فعال این گونه میبیند، عقل فعاله، ولی از یک طرف هویت شعوری برای شماست یا نه؟ بله، چون موتنی که من رسیدم موتن شعوری هم بوده، پس از یک جهت شعور انسان، از یک جهت بدیم مال همین عقل فعاله داره انجام میده. اینجا میشه بالحق، بالحقی که این آقایون میگن در سفر دوم به همین اشاره، بالحق بالحق. ولی معناش این نیست که آن گونه محو شد که انسان هیچ نمان و هیچ جهتی نمانده و هیچی نمانده، پس هیچ خبری هم نداره، پس هیچی، فقط خداست. اینجوری منظور نیست. فنا هویت شعوری به اصطلاح وجودی موتن وجودی است، چون اون موتن وجودی چون این خاصیتی داره، او هم داره. یه مقدار به همین خلاصه اکتفا میکنم، میترسم توضیحات اینها خودش رهزن بشه برای کسانی که این کارها انجام نشده. مثلا تا کسی سوق روبی رو نخونه، تعیان ثانی رو ندونه، تا بحثای خاص خودشون نشنوه، تا اینها ندونه، و بعد مثلا بحثای به اصطلاح ارتقاء روحی رو ندونه، انواع معراج ها رو ندونه، میترسم همین گفتن ها خودش مانع بشه آدم در توضیح. ولی خلاصش همینه، از یک جهت باید میگیم بله، انسان پوس انداخته، به اصل خود رسید، به اصل خود رسید، اصل دارد میبیند و او هم دارد میبیند. اینجوری فعلا باشه تا بعدها این رو یه توضیح بدیم که درست در بیاد که هر دو درسته و هیچ منعی نیست. ولی بعضی ها چون تا میخوان غلبه و وحدت رو خیلی غلیظ کنن، حزم میکنن هویت شعوری انسانی را، هویت شعوری برتر پا بر جاست، بر ندارید، بر ندارید. ولی اونجا به خود نسبت میده یا به حق، میبینه حق داره میبینه، به خود نسبت نمیده، به حق نسبت میده، چون حق داره میبینه، کار حق، من کار حق رو دارم میبینم، ولی این خود رو هم توش نمیبینه، ولی میبینه اون دیدن هست، چیز عجیبی است، در یه موتن روی میده، دیدن هست، ولی بیننده رو دیگه خود نمیبینه، بیننده رو دیگری میبینه. درست مثل اینکه من بیام در صحنه چشم شما بخوام ببینم، میگم این شماست دید میبینید، ولی من همونجا دارم شعور رو دارم. این اینجوری، این همچه حالتی درش خوابیده عقص شده، در موتن شعوری شما اومدم، در موتن دیدن شما اومدم، اونجا که شما دارید میبینید من هستم، من باید بگم بابا شما با چشمتون این گونه میبینید، ولی من همینجا هستم که دارم این دیدن رو نگاه میکنم. واضح است یه همچی چیزی توش خوابیده، لذا میگن حق میبیند، انتساب به حق داره، ولی شعور هم انسان اونجا دارد، به این نحوی که عرض کرد. و انصافا هم جزء بحثای خیلی ظریفی است، از جای خودش بحثای فنا اگر خوب بشه، من به نظر من کسی سیرات وجودی رو خوب حل کنه از پس اینها برمیاد اینا، چون نفس سیرات وجودی یعنی رفتن تو موتن، همون با چشم حق دارد میبیند، با گوش حق دارد میشنود. قرب نوافل رو شنیدید دیگه، حق میشه چشم و گوش انسان، این هم چالاتی دقت میکنه، حق میشه چشم و گوشش دیگه، او نیست، ولی در این حال این دیدن رو میشه به انسان هم نسبت داد. نسبتی که میدیم چه؟ چون هویت شعوریه، هویت فنایی، هویت شعوری وجودیه، موتن وجودی سراسر شعوره، موتن وجودی سراسر شعور، تا انسان میره تو اون موتن خود شعور خواهد داشت. اما میگه این مال کیه؟ میگه مال حق، نه مال من، چون انتصابات و قیودات فردی به اصطلاح شخصی برداشته شد به لحاظ فنایی که شد، پوست انداختنهایی که صورت گرفت. حالا با این توضیح نتیجه بگیریم، کمال حقیقی انسان چیه؟ کمال حقیقی انسان فناست، فنای ذاتی، فنای صفاتی و فنای افعالی. اولا فنای در عوارض، سپس فنای در ذات. به طور خیلی خلاصه اجازه بدید به این سه فنا اشاره کنم، یه توضیح مختصری بدم، ولی جای بحثش جای دیگری است، مفصل باید توحید افعالی، توحید ذاتی، توحید صفاتی یا این سه نوع فنا رو توضیح داد. به طور خیلی خلاصه ببینید، ما توی یه موتنی هستیم به لحاظ فعلی، میگم آقا این عینک رو من خود با دست خود برداشتم، این رو به خودمون نسبت میدیم الان. از یک طرف میدونیم همه فعل خداست، این رو فعلا میدونیم، درسته؟ ولی اگر یک کسی به یه جایی برسه ببینه همه فعل خداست که داره تو این عالم انجام میشه، اینو میگن چی؟ توحید افعالی یا فناء در افعال. فعل خود رو فعل خود نمیبینه، فعل خدا میبینه، یک نوع محو شدن در حضرت حق. این خودش یک موتن وجودی رسیدنه، نوعا یک نوع اتصال با نفس رحمانیه. اگر کسی بخواد به عمق بگه، اتصال با نفس رحمانیه که ببینه نفس حضرت حق داره چه کار میکنه تو عالم، دقت میکنه. این رو که ببینه میگم توحید افعالی. پایین ترش کسی به عقل اول برسه، قضایی، به جهت قضایی میبینه این قضا داره چه کار میکنه تو عالم، یا میرسه به نفس کل میبینه تو عالم این نفس کل به نحوه تفصیلی داره چی کار میکنه، یا میرسه به لوح محفوظ اثبات میبینه این لوح محفوظ اثبات داره چی کار میکنه تو عالم. اگر لوح محفوظ اثبات برسه و خدایی ببینه، یعنی ببینه خدای آمده در لوح محفوظ اثبات داره اینجوری تو عالم میکنه، این یک نوع توحید افعالی ضعیفه. بالاتر برسه، مثلا به نفس کل برسه، یک نوع توحید افعالی قویه. به عقل اول برسه قویتر، به نفس کل برسه اون اصله، عمقه، دقت میکنه. که یعنی به تعبیری وقتی نگاه میکنه میبینه حق داره کار میرسه. الان کسی اگر اینجا ببینه میبینه این قلم داره به وسیله این دست حرکت میکنه، ولی میگه من دارم این کارو میکنم، دست چی کار است؟ من دارم. اینجا میگه این تقریبا تمام اینها همه مجاری کار منه، مجاری فیض منه، دقت میکنه. این در مورد حضرت حق این رو باید برسه کسی، به عمقی که میرسه، به مراحل وجودی که میرسه، میبینه همه میشه فعل الله، میبینه همه فعل خداست. اینو ما ازش هم میخونیم به چی؟ توحید افعال. خب مگه این فعل فعل او نیست؟ بله فعل او هست، فعل خدا هم هست. اینجا هم چه توضیحی دارید؟ چه بیانی دارید؟ میگید از یک طرف استناد به او داره، از یک طرف حقیقتا مال حقه. اون توضیحاتی که میدن لا مؤثر فعل وجود الا الله رو که توی بحثای نهایی خوندید، اونجا توضیحی داشت، استدلالی داشت برای لا مؤثر فعل وجود. این میگیم توحید افعالی، دقت میکنید. یک کماله کسی به اینجا برسه فعلش محو در فعل حق شد. از چه قیدی دست برداشت؟ از قیود فعلی، از قید عوارضیش دست برداشته، دقت میکنه؟ از قید عوارضی خود دست برداشته و حق آمد جاش نشست. اینو میگیم توحید افعالی مرحله اول. میگم من دارم خیلی خلاصه میگم، الا بحثای فنی زیادی پشتش خوابیده که باید حل بشه. توحید صفاتی چیه؟ کسی این مرحله رو بگذرونه، گاهی میبینه خب این افعال زیر سر چیه؟ من الان اگر فعلی رو انجام میدم به دلیل اینکه انسان آگاهی هستم، به دلیل اینکه قدرت دارم، به دلیل اینکه حیات دارم، از اینا بلند شد دیگه، این حیات و قدرت من باعث شد تبدیل شد به این فعل ها، نیست مگه؟ تمام افعال پشتوانهش برمیگرده به صفات، یعنی صفاتی است که تبدیل شده به فعل، که ما اون پشتوانه رو گاهی نمیبینیم، فعل رو میبینیم پشتوانهش رو نمیبینیم. ولی در توحید صفاتی کسی به اینجا میرسه، میبینه این اسماء الحسنا است که داره تو عالم کار میرسه، یعنی میبینه این اسماء الحسنا است که خود رو به شکل چی در آورده؟ به شکل افعال در آورده. فلون اسم داره در فلون جا، اسم مزل داره در اون جامعه خراب کار میرسه، چیکار میکنه این اسم مزل داره؟ چه جوری طرف خیلی کثیفه، خدا میدونه با او چه کنه، چی جوری رو به قعر جهنم ببره، میبینه اسم مزل داره چی کار میکنه باش، دقت میکنه. کسی هست مثلا توی محیط علمیه، میبینه این اسم علیم، اگر اسم علیم داره چی جوری توی این عالم داره کار میرسه، ایشون رو میبره تو مدرسه، تو درس بس. حالا من اینا چند تا مثال زدم، ولی کلا همه جا همه آنچه که به عنوان فعل میبینیم بنیاد و ریشهش اسماء حق، اسماء الله، اسماء الله دارن در عالم کار میرسن. نگاه کنید روایات رو، چرا اینقدر به اسماء قسم داده میشه و به ویژه اسماء ذاتیه چرا قسم؟ ببینید دلیل داره بر خودش. حالا من نمیخوام وارد بحث بشم. اینجا ما میگیم خب بعضی ما، من میگم در مقام فعل حالا تونستم به توحید افعالی برسم، ولی اجالتا علم خود رو یک علم میبینم، علم حق رو هم یک علم دیگر، حالا یا شهودن علم حق رو دیدن جدای از خود در حد عین الیقین، یا نه اصلا به لحاظ نظری فکری این رو میدونم. تا جایی میرسه میبینه اصلا تمام این صفات و اسماء او هم محو صفات است، اون صفات همه عالم رو گرفته از اینجا، از جمله اینجا را. وقتی اینجا رو گرفته میبینه همه اسماء و اسنای حق حتی اینجا هست و او محو در این اسماء الحسنا میشه. یعنی چی؟ یعنی صفت او و وصف او محو در صفت حضرت هم. این شده توحید صفاتی که این یک نوع کماله. خب این کمال یک کمال عمیق‌تره نیست؟ فعل بنیاد صفت بود، ایشون در مرحله فعل به توحید افعال رسید، بنیادش که صفت بود نرسید و الان رسیده به این مرحله. این مرحله که اسمش میشه توحید صفاتی، توحید صفاتی هم بسیار عالی است، ولی در این حال نهایت نیست. چرا؟ چون باز خیال میکنه این ذات، آن ذات حق، این ذات و این صفات همه صفات اوست. آن ذات صفاتش را و فعلش را در همه ایتا از جمله بنا آورد، ولی ذات خودش هنوز جزء به اصطلاح محو شده ها نمیبینه. تا جایی میرسه ببینه اینجا را هم خدا پر کرده، اونجا را هم خدا پر کرده، هر جمع عین ما تولو فسما وجه الله. اینجا که رسید این مرحله میگه محو زوات در ذات حق شد، فحق میماند، فقط آن مطلق میمون. این مطلق چجوری مونده؟ یعنی تمام قیودی که بوده از عوارض به اسم فعل و صفت و ذات رو برداشته، فقط خود مانده. اینجا ما میگیم محو بالکلیه میشه، اینو میگیم فناء ذاتی یا توحید ذاتی. کسی که به توحید ذاتی برسه میبینه کلن عالم یک حقیقت دارد با آن حضرت حق، ما بقی همه میشن چی؟ نمودها و ظهورهای او که همین الان در جلسات قبل هم داشتیم بهش میپرداخته. این میشه به عنوان توحید ذاتی. بعد خودش توضیح میده الله و هو تمکن و من شهود ان لا ذات ولا وصف ولا فعل الا لله سبحانه على الوجه اللائق بقدس حضرته جلت عظمتها من غیر حلول و اتحاد. این حلول اتحاد رو میگن بابا این جور حرفایی که میزنن تصویر ما، ببینید ما خودمون اینجوری هستیم، مشکل ما جدی مشکله. تا میگیم یه چیز داخل یک شی زود ذهنمون میاد چی؟ مثلا این قند انداخته توی آب، یه چیز داخل یک شی. امیرالمومنین میگه داخل فل اشیا لا بالموازی، با اینجوری خیال نکنید، من گفتم داخله اما نگفتم اینجوری که تو خیال کنید مثل اینکه قند انداخته توی آب. دقت میکنید چرا این رو امیرالمومنین توضیح میده؟ برای اینکه میبینه این احساس ایجاد میشه تا ما اینا میشیم ادبیاتی که تو زبان عرفی شکل گرفته ما رو تقریبا با اون انصرافاتش همراه میکنه، به سرعت باید این توضیح بیاد. الان اینا گفتن ذات حق همه جا رو خب میگه ذات حق گرفت، پس اومده تو حلول کرده تو این ذات؟ میگه نه، من غیر حلولن، حلول منظورمون نیست. چرا؟ چون حلول کجاست؟ یک ذات، ذات دوم، ذات اول در ذات دوم حلول کنه. ما نگفتیم دو ذات، الان ما ادعامون که دو ذات نداریم، اصلا ادعامون اینه، پس نمیشه حلول گفت. اتحاد هم که میگید این یک آن دو و این دو با هم متحد بشه، اینجا که ما اصلا نمیخوام بگیم یک و دو بعد متحد بشن، ما که اینجوری نمیخوام بگم، میخوام بگم مطلق جا برای مقید نمیذاره. مقید رو باید در محله ظهورات او، شؤونات او دید، نه در مقام ذات او. اصلا ذات دیگه هیچ چیز دیگه ای برای این نداره. دقت میکنه این طرح معنای خاصی داره ولی تصویرش سخته قبول. اهل بیت بسیاری از موارد در باب خداوند سبحان این تعابیر رو صریحا گفتند و بعد به سرعت گفتن منظور این نیست که شما میفهمید. شما نگاه کنید تعابیر قربه حضرت حق و اعلم ان الله یحول بین المرء و قلبه، خدا بین انسان و قلب انسان حائله. این رو اگر دست افراد عادی بدی خب یعنی مثلا اولا قلب خیال می‌کنه این بره انسان این بره، خدا اومده این وسط قرار گرفته، همون داخلان شده. آیا اینجوریه؟ قلب انسان با انسان که فاصله نداره، بین انسان و انسان خدا حائله. اینو چجوری حل میکنی؟ حیلولت قرب وریدی رو چجوری حل میکنی؟ از رگ گردن به ما نزدیکتر رو چجوری حل میکنی؟ بلکه خدا از ما به ما نزدیکتر، این خیلی چیز عجیبی نیست؟ از ما به ما نزدیکتر. این باید اون همون حلولی باشه که به اصطلاح یحول بین المرء و قلبه. اما با چی رو توضیح بدید؟ خدایی که از یک طرف باید یک جوری صحبت کنید واحد بسیط احدیست که هیچ نحوه تکسر رو بر نمیداره، اینو درست کنید. اگر کسی تو متن دینی تونست احدیون به ذاته که تو متون دینی آمده احدیست به ذات این رو و از یک طرف داخل تمام اشیا هست این رو حلول در دل همه اشیا داره رو اینا رو نگه داره و بعد محیط به کل شی رو نگه داره ببینید چی در میاد. اگه تونستید هنر دارید این حل کنید، نیاید برعکس بگید، بگید آقا اینو دارن کفر میگن، بابا این متن دینیه، متن دینی حل کنید، یه جوری درست کنید که در دل همه کسرات بیاد و احدیون بذات. این آقایون اتفاقا خیلی راه دادن، راه خیلی صاف، مطلق وجود مطلق به اطلاقی بسیطون احدیون متشخصون بذاته مطلقان نامتناهی، همه اینا رو گفتن و در این حال گفتن همه این مطلق به اطلاقی عین مقید است و غیر مقید، در دل مقید است و غیر برای مقید. این تعبیری است که اینا آوردن در توضیح همین مضمون. علامه هم الان میگه حلول نیست، اتحاد نیست، چون اصلا حلول اتحاد یعنی دومی براش در نظر، ما اصلا نمیخوام دومی، میگم یکی بیش نیست تو هستی، حقیقت یکی بیش نمی، الان استدلال کرده بالا، لذا با این توضیحات ما به اینجا میرسیم که اگر گفته میشه ما توحید ذاتی، توحید افعالی اینها گفته میشه، معناش این نیست که در واقع بیایم جا رو برای حضرت حق تنگ کنیم یا جا رو برای کسرات تنگ کنیم، فقط باید نحوه تحلیل ما از کسرات تغییر کنه، تبدیل بشه به چی؟ ظهورات الحق، حق و ظهورات حق، حق و شؤونات و حق و تجلیات او. الحمدلله المتجلی لخلقهی به خلقه، به نفس خلق حق تجلی کرده، حق متجلی است. این بیان امیرالمومنین، الحمدلله الذی الحمدلله المتجلی لخلقه به خلقه، به نفس خلق حق تجلی کرده، اونم تجلی حق باشه، نه یعنی المتجلی میگن یعنی دلالت میکنه، دلالت نه، المتجلی خود حق جلوه کرده. اینو درستش کنید. و السلام علیکم و رحمت الله.